بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 143، سطر 11. و اما الحرکت الثانیه فهو انقلاب الهوا و انزقاطه بینهما به عنف. گفتیم در قرع که یکی از دو منشأ پیدایش صوت است، دو تا حرکت واقع می شود، یکی حرکت قبل القرع و دوم حرکت بعد القرع. درباره حرکت قبل القرع بحث کردیم، الان می‌خوایم درباره حرکت بعد القرع بحث کنیم که اسمشون می‌ذاریم حرکت ثانیه. الان تعیین نمی‌کنیم که متحرک چی باشه، فقط می‌گیم حرکتی انجام میشه. در قبل الحرکت، در قبل القرع هم حرکت هوا بود هم حرکت اون قارع بود، گاهی هم حرکت قارع و مغروب با هم بود، هر دو به سمت هم می آمدند. به حرکت هوا کاری نداشتیم، فقط حرکت قارع یا حرکت قارع و مغرور رو مطرح می‌کردیم. البته حرکت هوا هم بین القارع و المغرور صورت می‌گرفت، تعقب پیدا می‌کرد. اما در حرکت بعد القارع دیگه حرکت از قارع و مغرور نیست، حرکت فقط مال هواست، مال هوا یا آب، هر چی که این قارع توی او انجام گرفته. پس در حرکت ثانیه ما فقط حرکت هوا رو مطرح میکنیم، چون دیگه قارع حرکتش تموم شده، یا اگر مغرور حرکت میکرد اونم حرکتش تموم شده. الان نوبت حرکت هواست که بر اثر اون حرکت قرعی داره انجام میشه، یعنی تابع حرکت قرعیه. اون قرع انجام شد، به دنبالش این حرکت هوا انجام میشه. ما اصطلاحاً میگیم هوا فشرده شد، حرکت کرد یعنی فشرده شد. و توجه کنید این غیر از اون حرکت اوله، در حرکت اول هم هوا فشرده میشه، اما این غیر از حرکت اوله، بلکه بر اثر کوبیدن یه موجی تو هوا درست میشه. وقتی که این قارع به سمت مغروب می آمد هوا حرکت می کرد، یه صوتی هم داشت، اگر قارع شدید حرکت می کرد اون هوا صوت داشت، هوا می شد مغروب و صوت پیدا می کرد. ولی الان بحث ما اینی که مغروب هوا نباشه، مغروب اون میخ باشه، وقت هوای بینهما یه فشردگی پیدا می کرد ولی صدا تولید نمی کرد، یعنی به صداش کاری نداشتیم. بعد فرضاً تولید می کرد، به صداش کاری نداشتیم. فقط مهم برای ما این موجی است که در هوا بر اثر کوبیدن پیدا میشه، نه بر اثر فرود آوردن قارع. اونم موج ایجاد میکرد ولی اون فعلا مورد بحث ما نبود، میتونیم اونم مورد بحث قرار بدیم، بعدن هم بحث میکنیم درباره همون. هم تازیانه رو میاریم بالا، از بالا هم میاریمش پایین با شتاب، یه صدایی تو هوا میاد، این در واقع کوبیدن قارع یعنی تازیانه به مغروب یعنی هواست. اینجا خود هوا رو مغروب حساب میکنه، ولی تا حالا بحثی که میکردیم هوا مغروب قرار داده نمیشد، بلکه اون میخ مغروب قرار داده میشد و اون چکش قارع قرار داده میشد. هوا این بین منزقت میشد، فشرده میشد و شاید هم صدای تولید میکرد، ولی ما به صدای او کاری نداشتیم. حالا که این چکش به میخورده، الان یه موج ایجاد میشه در هوا، این موج الان مورد بحث ماست. که همین موجم صدا رو به گوش ما میرسونه. در پیدایش این موج یا به تعبیری دیگه در پیدایش حرکت ثانیه سه چیز دخالت دارد. یکی صلابت، یکی ملاست، یکی تکاسف. اگر شیئی که ما روش جسم رو میکوبیم یا خود قاره صلابت نداشته باشه، نرم باشه، یا به عبارت بهتر مقروع نرم باشه، البته قاره هم میتونیم بگیم، منتها در مقروع تصورمون راحت تره. اگه مقروع نرم باشه، مثلا فرض کنید که ما دستمون رو تو هوا پایین بیاریم، خب دست ما میشه قاره، هوا میشه مقروع، صدایی نمیشنویم. چرا؟ چون هوا نرمه، صلابت نداره. البته گاهی هم صدا میشنویم بر اثر اینکه قاره خیلی شدید حرکت میکنه، دست خیلی شدید میاد پایین، صدا میاد. تازیانه وقتی شدید تو هوا میاد پایین صدا میاد، اون وقت قاره خیلی کوبنده شدیده، وقت مغروض صدا میکنه یا ایجاد موج میکنه، اونو بعدن مطرح میکنیم. الان فرض ما در جاییست که قاره به صورت عادی بیاد پایین. اگر مغروض صلابت نداشته باشه، لین داشته باشه، مثل هوا، مثل آب، این حرکت ثانیه خوب انجام نمیشه. انجام میشه ولی کامل انجام نمیشه. پس صلابت کمک میکند به این حرکت ثانیه، ولین ضعیف میکند این حرکت ثانیه رو. این یه مطلب. مطلب دوم ملاست و خشونته. شما مثلا دستتون رو با شدت بکوبید روی سنگ مرمر صاف، یه صدایی میکنه. همین دست رو با همون شدت بکوبید روی یه دونه سنگ پا که خلل و فرج داره، ملاست نداره، هموار نیست، خشونت داره، پستی و بلندی داره، میبینید اون صدایی که بر اثر کوبیدن دست روی سنگ مرمر به گوشتون رسید اون صدا نمیرسه. روی سنگ مثل سنگ پا که خلل و فرج داره صدا کامل نمیرسه. چرا؟ چون اون فشاری که روی این سنگ پست و بلند وارد میشه توی گودی های این سنگ گم میشه، اون فشار گم میشه، علیرغم اینکه موج ایجاد نمی کنه یا کم ایجاد میکنه. قسمت های مرتفع فشار رو میگیرند و رو هوا به هوا منتقل میکنند، لذا هوا موج برمیداره، ولی قسمت های گود این سنگ فشار رو نمیگیرند اونطور که باید بگیرند، لذا منتقلش نمیکنند به هوا. فشار دست من مقدارش توی همین خلل گم میشه، تو همین فرج گم میشه، برخلاف سنگ مرمر صاف که تمام فشاری که دست من به او آورده به هوا منتقل میکنه و حرکت ثانیه به راحتی انجام میشه. پس ملاست هم کمک میکند به حرکت ثانیه و خشونت تضعیف میکند حرکت ثانیه. این دو مطلب. مطلب سوم، پنبه رو ملاحظه کنید، متخلخله. شما دستتون رو بزنید رو پنبه، خب صدای میشنوید، صدای یواش. همین دست رو همون سنگ سفت بزنید، صدا میاد، صدای خیلی زیاد. اون سنگ متراکمه، متکاسفه، این پنبه متخلخله. در جسم متخلخل اون فشاری که شما یا هر قارعی برش میاره اون فشار به طور کامل منتقل به هوا نمیشه، لذا حرکت ثانیه که حرکت هواست به خوبی انجام نمیشه، برخلاف اونجایی که فشار بر یک جسم متکاسف که پر است و انبوه است وارد شود. در اون صورت این فشار کاملا منعکس میشه به هوا و حرکت ثانیه که حرکت هواست به خوبی انجام میگیره. پس تکاسف هم معین این حرکت ثانیه است و تخلخل مضعف این حرکت ثانیه است. سه چیز معین حرکت ثانیه شدن: یکی صلابت، یکی ملاست، یکی هم تکاسف. این رو ایشون توضیح میده. صفحه 143 هستیم، سطر 11 هم. شرط نیست، اینا هیچ کدوم از این سه تا شرط نیستند، اینا معینند. یعنی اگر هم نباشه با صدا تولید میشه، منتها به اون خوبی تولید نمیشه. مثلا در سنگی که خشنه، وقتی شما دست بزنید، دستتون رو با فشار برش وارد کنید، صدا شنیده میشه، اما صدایی گم، صدایی که خیلی روشن نیست، برخلاف صدایی که با کوبیدن دست رو سنگ مرمر پیدا میشه، اون زیاده. در هر صورت این صدایی که گفتیم شرط نیستن که با انتفاعشون اصلا حرکت ثانیه انجام نشه، معینند. یعنی اگر باشه حرکت ثانیه راحت تر و بیشتر انجام میشه.
مثلا قول مقبول صلوات نشه باشه آدم تولید میشه؟
بله.
صلوات نشه باشه؟
بله، بر آب میکوبید، بر آب میکوبید صدا میکنه، بر سنگ هم میکوبید صدا میکنه. آب لینه، سنگ صلابت داره، ولی خب صدایی که از سنگ میاد بیشتر از صدایی که از آب میاد. صلابت رو شرط نکردیم، مقاومت رو شرط کردیم. ما قبلا مقاومت رو شرط کردیم، نه صلابت رو. اگر هم صلابت گفته باشیم، منظور اون همون مقاومته. کجا فرمی؟
135 پاراگراف آخر.
135 بل یجب ان یکون للجسم الذی تقربه مقاومت. ما ببینیم مقاومت شرط کرده، نه صلابت رو. بله، اون از میکنم اونی که شرط ماست مقاومته، نه صلابت. صلابت معینه، اگر مقاومت حاصل باشد ولو صلابت نباشد صوت تولید میشه، اما اگر مقاومت باشد صلابت هم باشه تولید صوت راحت تر و قوی تره. پس صلابت معین این حرکت ثانیه است، نه شرط حرکت ثانیه. به طوری که اگر صلابت نباشد حرکت ثانیه انجام نشود، بلکه اگر صلابت هم نباشه حرکت ثانیه انجام میشه، منتها با ضعف نه با قوت. و اما حرکت ثانیه فهو انقلاب الهوا. منظور از انقلاب هوا چیست؟ ونزقاته بینهما به عنفن. این عطف تفسیره بر انقلابه. حرکت ثانی اینه که هوا منقلب بشه. منقلب بشه یعنی از اون حالت عادی که داره در بیاد، مثلا آرامش داره، حالا دیگه آرامشش از دست بده. ونزقاتهی و فشردگی هواست بینه هما، یعنی بین قار و مغرو، به عنف، فشردگی با عنف. البته من یه روزی ظاهرن لغت نگاه کردم، گفتم عنف درسته، عنف فارسی میشه، یعنی ما پیشمون معروفی که عنف میگیم، ولی عنف تو لغت ضبط شد. حالا شاید عنف هم بر بعضی لغت ها دیده شده باشه، نمیدونم. من اون روز که مراجعه کردم عنف دیدم نوشته. خب این حرکت ثانی است. بعد میگه و صلابت تو اینو علا شدت زغت الهوا. صلابت کمک میکند بر زیادی فشردگی هوا، یعنی هوا رو بیشتر فشرده میکنه، قهرن صوتی که تولید میشه قوی تر تولید میشه. ول ملاسه ایزن، این ملاست عطف بر صلابته، یعنی ول ملاسه ایزن تو اینو علا شدت زغت الهوا. این دومین عامله، برای تشدید موج و تشدید صوت. چرا شده ملاست در مقابل خشونت، اون صلابت در مقابل لین بود. نسخه شفا همینطوریست که خوندم، بل ملاسه دارد که عطفش گرفتم بر صلابت. نسخه قدیم شوارق بل ملامسه دارد که در این صورت ملامسه عطف میشه بر زغت و صلابت و اینو علا شدت زغت الهوا ول ملامسه بیزن. ولی عبارت خوب معنا نمیشه، عبارت طبق نسخه شفا خوب معنا میشه. احتمال میدم نسخه قدیم شواره غلط باشه، چون پیداست میگه ول ملامسه ایزن، کلمه ایزن داره. اگر عطف بگیریم بر زغت که دیگه ایزن نمیخواد، علا شدت زغت الهوا ول ملامسه هوا ایزن، ایزن نمیخواد. ثانیاً پشترش میگه لالا ینتش الهوا فی فرج الخشونه، خشونه در مقابل ملامسه نیست، مقابل در مقابل ملاسته. پس اینجا نسخه ملاست درسته، نسخه ملومه ملامسه تایید نمی کنی. ول ملاسه یعنی ول ملاسه ایزن تو اینو علا شدت زغت الهوا. ملاست کمک می کند. چرا کمک می کند؟ چون منتشر نمی شود هوای فشرده در فرج خشونت. فرج این شکاف ها، خشونت هم پستی و بلندیه. جسمی که پستی و بلندی داشته باشه بهش میگن خشن. اون وقت فرجش میشه اون پستی هاش، اون گودی هاش. هوای فشرده شده در گودی ها و در فرج این جسم خشن گم میشه و منتشر میشه، پخش میشه. یه قسمت های برآمده داره، اونا هوا رو خوب منعکس میکنن. ولی خب همه قسمت که، همه این سنگ که برآمده نیست، یک بخشش برآمده است، بخش دیگرش گوده. وقت اون هوای فشرده تو اون گودی ها پخش میشه و منعکس نمیشه، موج خوبی رو ایجاد نمیکنه. این دو مطلب. و تکاسف و اولا بذالک، این مطلب سومه. تکاسف در قاره و مغروه هر دو با هم، هر دو متکاسف باشند. پنبه رو نکوبیم رو چکش، چکش رو نکوبیم رو پنبه، پنبه هم نکوبیم رو پنبه. در دو مثال، یکی قاره تخلخل داشت، یکی مغروه تخلخل داشت، یکی هر دو تخلخل داشتن، اینجا خوب در نمیاد صدا. اگه هر دو تکاسف داشتن، چکش بود و میخ، هر دو متکاسف و متراکمن، و صدا خوب در میاد. و تکاسف و اولا به زالک، زالک یعنی فشرده شدن هوا. تکاسف اولاست به فشرده شدن هوا، یعنی اگر قاره و مغروم متکاسف باشن بهتر هوا رو فشرده می کنند. لالا ینفز الهوا و فی فرج تخلخل، چون اگر جسم متخلخل باشه هوا در فرج تخلخل نفوذ می کند و باعث می شود که موج هوا ضعیف بشه، برخلاف اونجایی که قاره و مغروم هر دو متکاسف باشن که نمیذاره هوا در فرج گم بشه، هوا تمامش میخواد منعکس بشه و موج برداره، وقت صدا خوب شنیده میشه. و رو با ما کانل جسم المغروم، مطلب دیگریست. آیا میتوانیم چیزی در جسم لین پیدا کنیم که جانشین صلابت بشه؟ گفتیم اگر مغروع یا قاره هر دو سلب بودن، حالا فرض کنیم مغروع، مثالو به مغروع بزنم شاید بهتر فهمیده بشه. فرض کنید که مغروع صلابت داشت و یا مغروع لین داشت. اونی که صلابت دارد موج رو قوی تر می کند و صدا قوی تر به گوش میرسه. اونی که لین دارد موج ایجاد شده رو قوی ایجاد نمی کند و قهرن صدا قوی به گوش نمی رسد. حالا آیا می شود در همین جسم لین که فاقد صلابته چیزی به وجود بیاد یا چیزی رو ما ایجاد کنیم که اون چیز جانشین صلابت باشه، یعنی این جسم لین حکم جسم صلب رو پیدا کنه. میشه؟ میفهمد بله. در یه مورد میشه شما این کارو بکنید، اون وقتی که قاره با شتاب بیاد، اون وقتی که قاره با شتاب میاد چون سرعتش زیاده، هوای بین قاره و مغروب ناچار است که فشار شدید رو تحمل کنه، و چون فشار شدیده میخواد خودش رو در یه منفذی وارد کنه تا از گرفتاری این فشار خلاص بشه. اما این آب مثلا، پس این تازیانیش داره به سرعت میخواد بیاد پایین بخوره به هوا یا بخوره به آب، این جسم لین که هواست یا آبه میشه مغروب، این تازیانه میشه قاره. تازیانه وقتی میاد که به اون هوای بعدی بخوره، یه هوای وسط فاصله است، یا میاد به آب بخوره هوا فاصله است، وقتی این تازیانه شروع میکنه بین تازیانه و اون هوایی که صدا به وجود میاره یه هوای کوتاهی فاصله میشه یا هوای زیادی فاصله میشه، بستگی داره به اینکه اون مغروب با قاره چند اندازه فاصله داشته باشه. قاره شدید میاد پایین که روی این هوای رو آب بکوبه، این هوایی که الان بین قاره و مغروب، خود مغروب ممکنه هوا باشه ممکنه آب باشه، این هوا بر اثر اینکه تازیانه سریع داره پایین میاد فشردگی شدید پیدا میکنه، این هوای وسط فشردگی شدید پیدا میکنه، بعد میخواد نفوذ کنه تو مغروب. مغروب بالاخره لینه، نفوذ رو میپذیره، ولی یه وقتی برای نفوذ میخواد، با سرعتی نمیتونه نفوذ قبول کنه، این هوا داره میاد آب به سرعت قبولش نمیکنه، با تعنی اگر بیاد قبولش میکنه، اما وقتی با سرعت میاد نه خود هوا میتواند یه جوری فرار کند، نه اون آبی که مغروعه و این هوا داره به او فشار میاره میتونه به راحتی خودش رو باز کنه و هوا رو در درون خودش جا بده. پس این هوا این وسط کامل فشرده میشه چون گیر کرده، نمیتونه تو اون مغروع فرو بره، نمیتونه از گیر قاره در بره، الان این وسط گیر کرده و نمیتونه نفوذ کنه در مغروب. وقتی نتونست در مغروب نفوذ کنه که انهو مغروب سلب میشه، سلب با سات، با اینکه لین بود اما سلب میشه، یعنی در اینجا این شتاب قاره جانشین سلب مغروب میشه، یعنی مثل اینکه مغروب صلابت داره بازم سات تولید میشه. شما تازیانه رو بذارید رو آب، یواش یواش بدیدش پایین، اصلا صدا نمیاد. تازیانه رو با سرعت و با شدت بکوبید رو آب، صدا میاد. در اولین عملتون که تازیانه رو یواش رو آب میذاشتید و میبردید پایین، آب نرم بود، صلابت نداشت، جانشین صلابت هم نداشت، لذا صدای تولید نمیشد یا صدای خیلی ضعیف. اما بار دوم در اون عمل دومیتون که با شدت و شتاب و سرعت این تازیانه رو پایین میارید، آب درست لینه ولی جانشین صلابت رو دارد که انهو سلب است، اون وقت تازیانه که برو فرود میاد صدا میکنه. پس میتوانیم در اجسام لین برای صلابت جانشین پیدا کنیم. تا حالا شرط کردیم صلابت معین است، تا حالا گفتیم صلابت معینه، معینه پیدایش صوته، در مفهومش این بود که اونجاها که لین هست چون این معین وجود ندارد اونچنان صوتی تولید نمی شود. حالا می خواهیم در همین مفهوم، یعنی در اونجایی که لین وجود دارد، صلابت رو به وجود بیاریم، نه خود صلابت، جانشین صلابت. راهش هم نیست کردن از شد که قاره رو با شدت و سرعت پایین بیارید. و رو به ما کان الجسم المغروب فی قایت رطوبت و لین، اصلا صلابت نداره یا خیلی کم صلابت داره. در غایت رطوبت و لینه، رطوبت قبلا گفتم، رطوبت یعنی عدم مقاومت، یعنی سهل و تشکل بودن، چیزی که راحت بشه به شکل داد. مقاومتی در مقابل تصرف متصرف نمی کنه، این چنین چیزی بهش میگیم رطب. پس رطوبت یعنی عدم مقاومت. جسم مغروب در عدم مقاومت و در لین به نهایت رسیده. با وجود این ما کاری میکنیم که صدا ازش تولید بشه، با اینکه اون معین رو که عبارت از صلابت نداره، بلکه کاملا نقطه مقابل اون صلابت رو داره. در این حال ما برش ازش صدا به دست میاریم، به خاطر اینکه جانشین صلابت رو درش ایجاد میکنیم، که جانشین صلابت عرض کردن. ولکنه ازا حمل علیه، اینجا حمل به معنای حمله شود قرار داده میشه. ابن سینا گاهی تا این چنین تعبیراتی داره. لکن شأن این است، ازا حمل علیه، وقتی حمله شود بر اون مغروب، اما بالقوه، یعنی با نیروی شدید، و کل فالهواء المتوسط ان ينفذ فيه، و وادار شود هوای متوسط بین قاره و مغروب، وادار شود که نفوذ کند فیه، یعنی در این مغروب، او ینزقت فی ما بینهما، یا این که نفوذم نکنه، فشرده بشه، فی ما بینهما یعنی فی ما بین قاره و مغروب، که مغروب هم لینه، لینه. لم یکن جواب اذا حمل است. لم یکن ذالک الجسم ایزن، ذالک الجسم منظور جسم مقروعه که لینه یا لینه. لم یکن ذالک الجسم ایزن به حیث یمکن الهواء المتوسط، این جسم لین هم نمیتواند متمکن بکند، اجازه دهد هوای متوسط رو، ان ينفذ فيه، ضمیر فیه به جسم متوسط، به جسم مغروب برمیگرده. لم یکن ذالک الجسم، این جسم مغروعی که لین است، ایزن نمیتواند، نمیباشد به طوری که یمکن الهوا، متمکن بسازد هوا رو، اجازه دهد به هوا که ان ينفذ فيه و یشقه، که نفوذ کند در این مغروب و این مغروب رو بشکافد. ایزن یعنی چی؟ لم یکن ذالک الجسم ایزن، ایزن یعنی مثل جسم سلب و املس. چطور جسم سلب و املس اجازه نفوذ هوا رو نمیداد و هوا موج شدید پیدا میکرد؟ حالا این جسم لینی هم که فرصت پیدا نکرده هوا رو در خودش ببلعه، اون هم مقاومت کرده در مقابل هوا و اجازه نمیدهد هوا رو که وارد شود. وقت هوا که اجازه ورود پیدا نمی کنه، موج شدید برمیداره و صدا تولید میشه. این ان ینفذ مفعول یمکنه. لم یکن ذالک الجسم یعنی جسم مغروع لین، ایزن مثل جسم مغروع غیر لین، نخواهد بود به طوری که اجازه دهد هوا متوسط را که نفوذ کند فیه، یعنی در همون جسم مغروع، در همون جسم مغروبی که لینه، و یا شقه او و اون جسم رو بشکافه، فی زمان قصیر، البته اجازه میده در زمان طویل این هوا آب رو بشکافه یا اون تازیانه بشکافه، اما در زمان قصیر نمیتونه اجازه بده. و مهم هم همین قصر زمانه، اگر قصر زمان نبود این اتفاق نمیافتاد، چون با زمان طولانی به تدریج میتونست این هوا نفوذ کند، اما حالا میخواد در زمان قصیر نفوذ کنه، آبم نمیتونه بهش اجازه بده، لذا میبینید موج شدید تولید میکنه. بل قاب مزالک، زمیرا رو اینجا ملاحظه کنید، بل قاب مزالک، زمیر قاب مزالک برمیگرده به همین جسمی که مغروع است و لین. زالک یعنی نفوذ هوا، شکاف برداشتن از فشار هوا. این جسم مغروم مقاومت میکند در مقابل نفوذ هوا، نمیذاره هوا درش نافذ بشه، تازیانه داره پایین میاد، هوا داره فشرده میشه، آبی هم که مغروعه نمیذاره هوا توش وارد بشه. فلم یندفع فی وجه ذالک الهواء المتوسط. همطور که خوندم بخونید، نگید فلم یندفع فی وجه ذالک الهواء، ذالک الهواء نخونید، بگید فلم یندفع فی وجه ذالک الهواء المتوسط. الهوا فاعل لم یندفع مشان الله ذالک نیست، بعد از ذالک باید یه ویرگول گذاشته بشه. پس نمی رود، پس یعنی کنار، پس نمی رود، کنار نمی رود، لم یندفع دارم منو می کنم، کنار نمی رود فی وجه ذالک در مقابل این چنین قارعی که داره فرود میاد، کنار نمی رود الهواء المتوسط، هوایی که بین قارع و مقروعی کنار نمیره، جا خالی نمی کنه. بل قاوم ایزن القارعه، بلکه این هوا هم با قارع مقاومت میکنه. ایزن یعنی همونطور که مقروع مقاومت میکنه، همونطور که مقروع مقاومت میکنه، هوای واسطه بین، یا به قول ایشون متوسط بین قارع و مقروع هم مقاومت میکنه. بل قاوم ایزن یعنی قاوم این هوا، قاوم این هوا ایزن یعنی مثل خود مقروع القارعه، القاره یعنی با قاره مقاومت میکنه، قاره را مقاومت میکنه. لأن القاره چرا مقاومت میکنه این هوا؟ میشه من که چون قاره وادار کرده هوا رو که در زمان قلیل وارد مقروع یعنی وارد آب بشه. درست آب مقاومت شدید نداره و اجازه ورود هوا رو میده، ولی در زمان کوتاه نمیتونه این کارو بکنه، لذا آب مقاومت میکنه، هوا مقاومت میکنه. لأن القاره که مثلا تازیانه بود در مثال ما، کان یسومه انخراقا کثیرا، ضمیر یسومه برمیگرده به هوای متوسط. یسومه یعنی وادار میکند، تشلیف میکند، قاره وادار میکند این هوا را انخراقا، وادار میکند که بشکافت، اونم انخراق کثیر، اما فی زمان قصیر جدا، در زمانی که خیلی کوتاه است، چون قاره سرعتی زیاده زمان کوتاه میشه. و لیس ذالک فی قوت القابل، ذالک یعنی انخراق کثیر فی زمان القلیل، این لیس فی قوت القابل یعنی در توانایی قابل نیست. منظور از قابل اون جسم مقروعه که در مثال ما آب بود، ولا فی قوت الفاعل القاره، فاعل قاره هم که همون تازیانه است در مثال ما، اونم نمیتواند این انخراق کثیر فی زمان القلیل رو تو آب ایجاد کنه، نه خود آب میتونه قبول کنه، نه این قاره میتواند فاعل باشد، یعنی نه آب قابل این انخراق کثیر فی زمان قلیل هست و نه این تازیانه فاعل این انخراق هست، چون زمان کوتاست، نه تازیانه از عهده این انخراق برمیاد، نه آب میتواند این انخراق را قبول کند. و لیس ذالک یعنی این انخراق کثیر در زمان قلیل، لیس فی قوت القابل ولا فی قوت الفاعل القاره، نه آب قبول میکند و نه هم تازیانه میتواند اون انخلاق کثیر رو در آب ایجاد کند سریعا. بله انخلاق رو میتونه ایجاد کنه، ولی بطیئا و در زمان کثیر. فمتنع، زمیرا رو توجه کنید، فمتنع این قابل، قابل یعنی آب در مثال ما، من الانخلاق، مقاومت میکنه در مقابل انخلاق، در حالی که شأنش مقاومت نیست، شأن آب مقاومت نیست، ولی چون نمیتواند سریعا هوا رو در خودش نفوذ بدهد، در مقابل این هوای فشرده شده ای که میخواد وارد بشه مقاومت میکنه. فقاوم این قابل یعنی فقاوم این آب در مثال ما، فی وجه القاره یعنی در مقابل قاره، در مقابل قاره مقاومت میکنه و همین مقاومتش او رو ملحق میکنه به جسمی که صلابت دارد، با اینکه صلابت نداره ولی ملحق میشه به جسمی که صلابت دارد. و زقت معهل متوسط، یعنی با این قاره یا با فشار قاره متوسط، یعنی اونی که بین قاره و مقروح است که در مثال ما هوا بود، زقت پیدا میکنه، فشردگی پیدا میکنه. المتوسط یعنی هوایی که متوسطه، حالا هر چی هست، هواس یا هر چی هست، البته ظاهرا هواس دیگه همه جا، گاهی هم ممکنه مثلا آب باشه. در نسخه شفا داره وزقت معهو الهواء المتوسط، موصوف المتوسط رو ذکر کرده، اون دیگه راحت تره. فکانت المقاومت و فی، پس مقاومت در این مقروعی که لینه است مکان صلابت قرار گرفته، همونطوری که صلابت باعث می شود که حرکت ثانیه که موج هواست بهتر انجام شود، این مقاومت این چنینی هم در جسم لین باعث می شود که حرکت ثانیه یعنی موج هوا بهتر انجام شود. پس مقاومت این جسم لین به منزله صلابتش شده، یعنی مقاومتش جانشین صلابتش شده و حکم صلابت رو در مورد این جسم لین درست کرده. مثال میزنه، همون مثالی که من از خارج گفتم، دیگه لازم نیست از خارج توضیح بدم، در ضمن مباحث هم آوردمش. و انت تعلم هازا، یعنی این مطلبی که من گفتم برات روشن میشه اگر امتحان کنی، اگر آزمایش کنی. اذا اعتبرت، اعتبرت یعنی آزمایش کنی، تو برات این مطلب روشن میشه. انت تعلم هازا، این مطلب رو میدانی، اگر آزمایش کنی مرور دادنت تازیانه رو در آب برفقن، برفقن متعلق به امراره، یعنی با مدارا این تازیانه رو در آب عبور بدی، مرور بدی، عبور بدی. فإنک یمکنک ان تشقه شقا، برای تو ممکن است که این آب رو، تشقه یعنی آب رو، آب رو بشکافی شکافتنی، یعنی شکافتن خوبی، به راحتی میتونی بشکافیش. چرا؟ من حیث لا تلزم که فیه معونه، فیه زمینش به تشقیق برمیگرده یا به شق برمیگرده، زیرا که در برای تو در این تشقیق معونه نبود، یعنی معونه برای تو لازم نیامد، لازم نشد تو را در این تشقیق معونه، یعنی تلاشی نکردی برای شکاف آب. در زمان کثیری خواستی آب رو بشکافی، آبم قبول کرد، و چون قبول کرد و لین هم بود صوتی تولید نکرد. اما فإن استعجلت، اگر با عجله این امرار صوت رو فی الماء انجام بدهی، استعصا یعنی اون آب استعصا علیک، آب بر تو معصیت میکند و قاومه، در مقابل کار تو مقاومت میکنه و نمیذاره که تو به آسانی این تازیانه رو عبور بدی. و وقتی نگذاشت و مقاومت کرد، حکم صلابت پیدا میکنه و صوت تولید میشه. خب مطلب تموم شد. مطلب بعدی، بله بله، انتشقه یمکنه که انتشقه، زمینش هم به هوا برمیگرده است، یعنی وقتی یواش داری تازیانه تو آب عبور میدی، برای تو ممکن است که این آبو بشکافی. خب تا اینجا مثال به چی زدیم؟ مثال به تازیانه زدیم که قاره است، آب زدیم که مقروع است، مثال به هوا زدیم که متوسط است. حالا اگر مقروع رو خود هوا قرار بدید، باز حکم همینه، ما تا حالا مقروع رو آب قرار دادیم، حالا اگه مغرور رو خود هوا قرار بدید، باز همینه، جزئی از هوا می شود مغرور، جزئی دیگر از هوا می شود متوسط، وقت دوباره اون هوای متوسط فشرده می شود، می خواد تو هوای مغرور فرو بره، هوای مغرور مقاومت می کنه، هوای مغرورش رو مقاومت کرد، این تازیانه صداش به گوش می رسه. چرا؟ چون هوا لینه، لینه، اما به خاطر مقاومتی که الان درش تولید شده، حکم سلب پیدا کرده، حکم جسم با صلابت پیدا کرده و لذا تولید صوت میکنه. پس مقاومتش در اینجا جانشین صلابت میشود. ول هوا ایزن کزاله، کزاله که مثل آبه، یعنی اگر آب مغرور شد با این وضعی که گفتیم صدا تولید میکرد، هوا هم اگر مغروب شود مثل آب صدا تولید میکنه. ول هوا ایزن کذالک، ول قد یجوز ان یکون الهواء نفس. بعد مطلب دیگری میگه این ول هوا ایزن کذالک تموم شد، یعنی هوا مثل آبه، میتونید کاری بکنید که لین بودنش تبدیل به سلب بودن بشه. مطلب بعدی اینه که مثال عوض میکنیم، تازیانه رو برمیداریم، قاره دیگه تازیانی نیست، جزی از هوا قاره میشه، جز دیگر از هوا مغروب میشه. حالا دو حالت پیدا میکنه، یا اون هوای قاره یواش یواش این هوای مغروب رو میکوبه، مثل این که داره نسیم میاد، نسیم میاد بخشی از هوا بخش دیگر هوا رو میکوبه، اما با آرامی، لذا صوتی تولید نمیشه. گاهی نه، این بخشی که از هوا قاره میشه به شدت اون بخش مغرور رو میکوبه، مثل این که در حال هوا در حال طوفان باشه، که جزی از هوا به شدت بر جزی دیگر هوا در می کند و می کوبد. خب پیداست که صدا تولید میشه. چرا؟ چون فشار اون جزء قارع شدیده، چنان فشار شدیده که این مغرور نمیتونه خواسته اون قارع رو قبول کنه، چون نمیتونه خواسته رو قبول کنه مقاومت میکنه، مقاومتش به منزله صلابته، لذا صوت تولید میکنه. بل قد یجوز ان یکون الهوا نفسه یسیر و جزء منه مقاوما و جزء بینه و بین المزاحم القاره منزقتا. بلکه جایز از خود هوا، یعنی دیگه آبی چیزی در کار نباشه، تازیانم نباشه، نه تازیانه باشه نه آب باشه، فقط هوا باشه، خود هوا یسیر و جزء من، جزء رو اسم یسیر رو بگیرید، مقابل من خبرشه، جزءا نخونید، یسیر و ضمیر نداره. بل قد یجوز ان یکون الهوا نفسه یسیر و جزء منه مقابل من، یعنی جزی از هوا بشه مقابل، که اون جز میشه مغروب، و جزء بینه و بین المزاحم القاره منزقتن، جزئی که بین این مغروب هست و بین مزاحم قاره هست منزقتن. این مثالش این نبود که من گفتم، مثالی که من گفتم مال بلیجوز بعدیه که هوایی بر هوایی بکوبد. من قارع رو، متوسط رو، مغرور رو، هر سر هوا گرفتم، این رو در مثال بعدی ابن سینا میاره. در این مثال دوم که من از خارج اشتباه گفتمش، در مثال دوم قارع رو تازیانه فرض میکنه، متوسط و مغرور هر دو رو هوا فرض میکنه. در مثال اول مغرور رو مثل آب گفت، مغرور هوا باشد مثل آب، در بار متوسط بحثی نکرد. در بل قد یجوزو که الان میخوام بخونیم، شاید هم خوندم ولی کامل نگفته بودم، در اونجا قاره رو مثلا تازیانه فرض میکنه، مغرور هواست، متوسط هم هواست. در مثال سوم که بل یجوزه، هر سه رو هوا فرض میکنه، قاره و متوسط و مغروه هر سه میشن هوا. که من عجله کردم مثال فرض سوم رو در این دومی گفتم، دومی رو دوباره میخونه. بل قد یجوز ان یکون الهوا نفسه، خود هوا یسیر و جزء منه مقاوما، که میشه مغروه و مقاوم، و جزئی دیگری بینه، یعنی بین اون مغروب و بین مزاحم قاره منزقت و فشرده بشه. دو هوا داره فرض میکنه، یک هوای مغروب، یک هوای فشرده که متوسط است، دیگه قاره رو غیر هوا قرار میده. اما در مثال سومی که الان بخونم، هر سه رو هوا قرار میده. و بل یجوز ان یسیر الهوا اجزاء ثلاثه، هوا رو سه جزش کنید، یک جزء باشه قاره، یک جزء باشه متوسط، یک جزء باشه مغروب. این کی انجام میشه؟ اون وقتی که دقت کنید، اون وقتی که خود هوا موج دورانی برمی داره، این موجا مثلا پس می سه تا دایره باشه، یه دایره می شود قاره، چون این دایره ها هم دیگر می کوبند میرن جلو دیگه، یک دایره می شود قاره، دایره از هوا، یک دایره وسط می شود منزقت، دایره سوم می شود مغروب، دو مرتبه همین دایره منزقتی که وسط هست می شود قاره، دایره سومی که مغروب بود میشه متوسط، یه دایره جدیدی تولید میشه میشه مغروب. همینطور این وضع ادامه پیدا میکنه تا موج تموم بشه. موج دورانی که ایجاد میشه هی دایره های وسیع‌تر تولید میشه، مثل سنگی که تو آب میندازید دایره وسیع دایره درست میکنه، دو مرتبه دایره دوری این دایره به وجود میاره که هر دایره بعدی وسیع‌تر از دایره قبلی. همچنین موجی در هوا ایجاد میشه. وقتی موج در هوا ایجاد شد، دوائر متحد المرکز که همه از سنخ هوا هستن به وجود میان، یکی میشه قاره، یکی میشه متوسط، یکی میشه مخروب. بلی یجوز ان یسیر الهوا اجزاء اون ثلاثه، جز اون منه قاره کری و جز اون جز اول قاره، جز سوم مقاوم است و جز وسط منزقتون فی ما بینه هما، فشرده میشود فی ما بینه هما. علا هیئت من التموج، این علا هیئت من التموج رو متعلق بگیریم به یسیر الهوا اجزاء ثلاثه. هوا سه جز می شود به همون هیئتی از تموج که در ذهنتون هست. اون وقت وقتی سه جز شد با این هیئت، یک جزش می شود قاره، جز بعدی می شود متوسط، جز سوم می شود مخروب، دو مرتبه باز جز دوم که متوسط بود میشه قاره، جزء سوم که مغروب بود میشه متوسط، یک دایره دیگه وجود میاد که اون باز میشه مغروب و هاچسا. البته علا هیئت من التموج رو به این بعدی ها میتونید متعلق بگیرید، ولی اگه به همون یسیر الهوا اجزاء ثلاثه متعلق بگیرید مطلب روشن است و دیگه احتیاج به تقدیرات متعدد هم نیست. خب ولیست سلابه اول مطلبی بذاریمش برای جلسه بعد.